تک خدمات او به ایرانی که امروز میشناسیم را بررسیم. من مرتاد قاسمفر هستم. سپاسگزارم که با من در این گفتگوی ویژه رادیو فردا همراه باشید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به این ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد برآمدن رضا شاه پهلوی. بگمانم شاید بهتر باشه که آغاز بکنیم از متن اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران در آستانه قرن 20. به همین منظور شاید باید یک کمی به عقب‌ترش برگردیم، یعنی حدود 10-15 سالی قبل‌تر. از 1283 تا 1288 یک دوره است که اگر بخوایم اون چند سالو تقسیم بکنیم، که در 1283 خورشیدی حکومت مظفرالدین شاه رو داریم که صدها هزار نفر در سراسر کشور از وبا جانشون رو از دست میدن. در 1284 آغاز مشروطه خواهیه. در 1285 امضای فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاهه. اما سال بعدش در اواخر 85 محمد علی شاه که به شاهی رسیده بعد از مظفرالدین شاه مخالف مشروطه است به قدرت میرسه و روس و انگلیس هم قرارداد 1907 رو همزمان میبندند و ایران هم بین خودشون یه تقسیم داخلی میکنن. دو سال بعد از این ماجراست که در 1287 محمد علی شاه مجلس رو به توپ میبنده و دوره مشهور به استبداد صغیر آغاز میشه. چند ماه بعدش هم مشروطه خان قیام میکنن و کمتر از یک سال بعدش محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده میشه، درست 10 سال قبل از ورود نیروی قزاق به فرماندهی رضا خان به تهران. در این دوره‌ای که من توصیف کردم ایران داشت به کجا می‌رفت؟
حالا ایران 10 سال قبل از کودتای سید ضیاء و رضا خان در واقع در مفهوم دقیق به گمان من اون چیزی که امروز در علوم سیاسی از اون به عنوان یک دولت سقوط کرده یا سقوط کردنی یا failed state گفته میشه، دولتی که ظواهر دولت رو داره ولی در واقع قدرتش سوریست. از 1900 تا 1920 نه چند صد هزار بلکه چند میلیون ایرانی جان خودشون رو به وبا، به آنفلوانزا، به قحطی، به جنگ از دست دادن. حداقل 25% جمعیت ایران و به یک روایتی 40% جمعیت ایران در این مدت در نتیجه این بلیه‌های عمدتاً طبیعی ولی کارساز به خاطر بی‌کفایتی قاجارها جان خودشون رو دست دادن. هر قسمت مملکت دست یک کسی بود، یا قطاع طریقی بود یا آزادی خواهی بود یا نوکر انگلیس بود. در خوزستان یک کسی ادعای ولایت میکرد، در خراسان یک کسی میخواست دولت ایجاد بکنه. خلاصه واقعا قدرت مرکزی وجود نداشت. احمد شاه یک جوان بیکفایت خوشگذران فاسد رشوه‌گیری بود که ماهیانه از دولت انگلیس پول میگرفت برای اینکه قرارداد 1919 رو برای اونها اجرا بکنه. به همین خاطر یک فاجعه در داخل ایران بود. جنگ جهانی قدرت‌ها رو عوض کرده بود، کل منطقه رو عوض کرده بود، کشورهای جدید در حال ایجاد بود. در این بستر هست که سید ضیاء و رضا خان تصمیم میگیرن که باید به کمک انگلیس و با همدلی بسیاری از روشنفکران طراز اول اون مملکت که باید که قدرت مرکزی متمرکزی مدرنی ایجاد کنم.
بسیار خوب، اجازه بدید یک کم دیگه‌ای در همین دوره بمونیم برای روشن‌تر شدن این وضعیتی که بعد منتهی میشه به اون شرایط. ما اینجا تا 1288 رو آمدیم که محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده میشه. یک جور حقارت ملی هست برای پادشاه رسمی ایران که چنین حرکتی میکنه. اما از 1289 تا 1299 که 10 سال طول میکشه، باید گفت که سرعت تحولات خیلی بالاست. از 1289 10 سال مونده به ظهور رضاخان میرپنجی که فرمانده قزاق رو به عهده داره. تو این دوره پرشتاب به نظر میرسه ایران به سرعت داره خودش رو برای پرتاب شدن به تاریخ معاصر آماده میکنه. یه جور کنده شدن از اون خاورمیانه نیمه جون و به خواب رفته توی دست قدرت‌ها. ما کشف نفت رو داریم در 1289 در ایران، تاجگذاری احمدشاه رو داریم در 1293، آغاز جنگ جهانی اول همزمان با این موضوع است، قحطی سراسری تو ایرانه، وقوع انقلاب روسیه در همسایگی ما در همین دوران انجام میشه، قرارداد 1919 رو داریم، خروج نیروی انگلیسی از ایران داریم. توی فاصله 10 سال تشکیل جمهوری سوسیالیستی گیلان رو هم داریم که برای تمامیت ارضی ایران یک خطر بزرگ هست و حتی نگرانی از سقوط تهران رو در همین 1299 ایجاد میکنه. میکنه. کابینه های دوره احمدشاه پی در پی دارن سقوط میکنن. ایران در واقع به قول شما در حال از هم پاشیدگی به نظر میرسه. اینجاست که رضا خان وارد تاریخ معاصر ایران میشه. سوال من این است که آیا این ظهور تحمیل شد به تاریخ ایران یا یک ظهور لامحاله بود؟
همونقدر احتمال این کودتا وجود داشت که احتمال اضمحلال ایران وجود داشت. میدونیم که انگلیس ها مثلا در 1918 که شما میفرمایید 1919 وقتی که عملاً به این نتیجه میرسن که شاید نتونن قرارداد 1919 رو به مردم ایران تحمیل بکنن، به فکر ایجاد یک جمهوری مستقلی از طریق شیخ خزعل در جنوب با همکاری بعضی از عشایر میفتن، اس برش انتخاب میکنن، ایالت‌های نمیدونم جنوب ایران، سپاه خودشون هم داشتن، ارتش خودشون هم در ایران داشتن. کرزن در برخی از تلگرافاش در اون زمان وقتی عصبانی میشه که ایرانی ها حاضر نیستن قرارداد 1919 رو امضا کنن، میگه خب بذار بره، بذار مملکت اصلا بکاشه، اینا اشکالی نداره، همون جنوب ما میگیریم. مسئلهش اون بیشتر جنوب بود. بلشویک ها اومده بودن، خود شما هم اشاره کردید، اولین دولت شورایی رو خارج از شوروی در گیلان درست کرده بودن. در اینجاست که هم اراده رضاخان و سدزیا و عده دیگری که دور و برشون بودن، تیمورتاش مثلا بوده در این زمان، فروغی به اینها میپیونده، داور به اینها میپیونده، ملک شعرهای بهار شعر مینویسه که ما احتیاج به یک قدرت نجات بخشی داریم. یعنی در دل جامعه ایران یک چنین سودایی وجود داشته. انگلیس لاجرم و لامحاله تصمیم میگیره که کسی که میتونه اوضاع رو جمع جور بکنه رضا خانه. یکی از گمان من توهمهای عمده ای در مورد تاریخ رضا شاه هست اینه که رضا شاه رو انگلیس ها آوردن. اسناد را اگر نگاه بکنید الان بخش اعظم اسناد اون دوران در اومده. انگلیس ها اصولا رغبتی در تمام دوران سلطنت رضا شاه به اون نداشتن. در آغاز ازش واهمه داشتن، آدم نترسی میدونستنش، آدم مستقلی میدونستنش. اول بار که آیرون سایدی که همه میگن آیرون ساید رضا خان رو رضا شاه کرد، با رضا خان دیدار میکنه، شروع میکنه امر و نهی کردن به فرمانده های قزاق و تنها کسی که دستشو بلند میکنه رضا خان. میگه تو چیکار هستی؟ ما از پادشاه ایران دستور میگیریم، تو حق نداری اینجوری به ما دستور بدی. یعنی در بقیه یادداشت ها میبینیم که میترسن از اینکه رضا خان قدرت رو در دست بگیره و در اون آغاز کار قطعا دو نفر برای این کار به نظر من موثر بودن، یکی سدزیا بود و یکی رضا خان. رضا خان در واقع قدرت نظامیش رو تأمین میکرد، سدزیا اون قدرت سیاسیش رو و بازی سیاسیش رو و تماس با سفارت و تماس با دیگر شخصیت ها. به همین خاطر میشه تصور کرد، به راحتی میشه تصور کرد که ایران در اون زمان دقیقا فرو میپاشید. هیچ اجباری در این نبود که رضا خان و سدزیایی بیان و قدرت رو در دست بگیرن و بعد از دل اون رضا خان بشه رضا شاه.
با توجه به این آنچه که شما گفتید، گفته میشه به هر حال شما اشاره کردید که جنرال آیرونساید که برای قرارداد 1919 از غرب وارد ایران شده بود و که خروج ارتش بریتانیا رو از ایران رو سازماندهی بکنه، بعداً کمک میکنه که رضا خان فرمانده بریگاد قزاق بشه و تشویق به کودتا میکنه. حتی گفته میشه این بدون اطلاع لندن بوده. این روایت چقدر قابل اعتماده؟
ببینید به این معنا این روایت دقیق است که در لندن کرزان وزیر امور خارجه بود و تاکید ابلهانه میکرد برای اینکه قرارداد 1919 باید امضا بشه و تهدید میکرد که اگه امضا نشه پول به پادشاه، رشوه پادشاه رو نمیدن، رشوه نمیدونم اون سه وزیری که بهش رشوه میدادن از وسوق الدوله و نصرت الدوله اینا نمیده. ولی نورمن که وزیر مختار بود و آیرون ساید که فرستاده شده بود به قول همونطوری که میگید برای اینکه ارتش انگلستان رو از ایران خارج بکنه، اونها متوجه شده بودن و در یادداشتشون به کرات آمده که اون قرارداد نمیشه، شما اشتباه میکنید آقای کرزن، و اینا تصمیم میگیرن خودشون، این آیرون ساید و نورمن در واقع در خیلی از این تصمیمات اصلا دولت انگلیس رو در جریان نمیذارن. البته تو دولت انگلیس هم چرچیل بود که چرچیل نقش بسیار مهمی داشت پیدا میکرد، او هم با کرزن مخالف بود ولی زورش در اون زمان به کرزن نمیرسید. به همین خاطر این کاملا درسته که بخشی از این تحولات بدون نظر نهایی حداقل کرزن انجام میشد و در داخل هم وقتی که قزاق‌ها در واقع قزاق‌ها مستقل شدند چون فرماندهان روسی رو بیرون کردند و رضاخان اولین فرمانده جدید قزاق بود، کسی که انگلیس‌ها اول براش انتخاب میکنن یه نفر دیگه است، ولی متوجه میشن که او کفایت جمع کردن اوضاع رو نداره. خود آیرنساید میگه تو اینایی که من دیدم تنها کسی که جربوزه این کارو داره که بتونه جمع و جور بکنه رضاخانه. از توصیفی که میکنه معلومه که مثلا رضاخان تنها فرمانده قزاق نیست که با سربازای خودش قضا میخوره، مثلا آن تراب نداره، خودشو بالاتر از اینا نمیدونه، خودشو مثل فرماندهان روسی که ایرانی ها رو به پشیزی نمیگرفتن نمیدونه، با سربازا رفتار درستی داره. اینهاست که آیرنساید رو متقاعد میکنه اگر کسی بتونه قزاق‌ها رو جمع بکنه و تبدیل به یک ارتش بکنه، ارتش ملی، چون حالا دیگه انگلیس میخواست ارتش خودش رو ببره، نگران بلشویک‌ها بودن، یادتون نره در اون زمان از 1918 به بعد یه نگرانی عمده انگلیسانی که بلشویک‌ها دارن میان تهران رو بگیرن، اومدن رشت رو گرفتن، نیرو پیاده کردن، شوروی هم اونجا نیرو پیاده کرده، تنها کسی که میتونه در مقابل این وایسته، نیرو وایسته، به نظرشون قزاق‌ها بودن و تنها کسی که میتونه قزاق‌ها رو به یه نیروی در واقع به قول خودشون یه ارتش ملی تبدیل بکنه رضاخانه با کمک سیاسی سدزیا.
خب الان موقعی که قزاق‌ها تصمیم میگیرن که بیان تهران رو محاصره بکنند، کسانی که میان با رضاخان فرمانده اون هزار نیروی قزاق دیدار میکنن، سدزیادین طباطبایی هست، سپهبد امیررحمدی هست، کلنل کاظم‌خان سیاح و سرگرد مسعودخان کیهان، اینها یا شخصا وارد معرکه شدن یا این هماهنگی اینها از طرف آیرنساید بود؟
هر دوی اینها. ببین بعضی از اینها کسانی بودن که با رضاخان قبلا در جنگ های علیه نیروهای جدایی طلب، نیروهای یاغی به قول خودشون فعال بودند. در این حال آیرنساید و نورمن هم، به خصوص نورمن از طریق سدزیا به نظر میاد که با اینها همکاری داشتن. ببینید این تصور که تحولات در این زمان فقط از طریق انگلیس ها مدیریت می شد و یک حرکت درونی وجود نداشت، این به گمان من تصور نادرستی است. انگلیس ها خیلی نفوذ داشتن، نفوذشون مغلب مواقع به زیان ایران استفاده می کردن، کما این که نذاشتن ایران در ورسای شرکت بکنه. ایران هیئت نمایندگی فرستاد انگلیس، از تمام قدرتش به دستور کرزند نذاشت ایران در اونجا شرکت بکنه. ولی جریان سدزیا و رضاخان همدلی و همسویی کسانی رو در داخل ایران داشت که نگران ایران بودن. شما نامه های فروغی با قزوینی، قزوینی با تقی‌زاده رو من میخوندم، همین اواخر میخوندم، تقی‌زاده و قزوینی اون زمان و فروغی ست از برجسته ترین روشنفکران ایران بودن. کاملا معلومه تو این یادداشت‌های دقیقا همین دورانی که شما بهش اشاره میکنید که نگرانیشون فروپاشی ایرانه، نگرانیشون اینه که مملکت داره از بین میره، این قاجارها کفایت ندارن، فاسد هستن، فقط به فکر رشوه و به فکر خوشگذرانی خودشون هستن، نیاز به یک نوسازی ایران هست. و کسی که در عین حال داره این مسیر رو میره و به این راه داره میره، هم تیمورتاش میگم، هم سدزیاست، هم فروغی، هم گروه ایرانی ها در آلمان هست، گروه برلند، اونایی که مجله کاور تشکیل میدن، همه اینها نگرانیشون از این ایرانه. به ما گفتن که رضا شاه رو انگلیس ها آوردن، این شده یک در واقع ورد تاریخی و ما کمتر سعی کردیم ببینیم که دقیقا نقششون چی بوده. شما کتاب آقای غنی رو بخونید در مورد برآمدن رضاخان، اونجا کاملا روشنه که چقدر انگلیس ها در این قضیه شک داشتن، چقدر با رضا شاه مسئله داشتن.
کمی بعدتر باز دوره به این رابطه برخواهیم گشت، اما اگر یه مقدار خطی تر جلو بریم، کوتاچیان وارد تهران میشن، احمد شاه تو همون 3-4 روز اول موافقت میکنه، با خواست کودتاچیا سردار سپه میشه لقب رضاخان و سدزیا نخست وزیر میشه. سردار سپه در چند سال بعد 1302 نخست وزیر شده بود و در غیاب احمد شاه جمهوری رو تبلیغ میکنه، در واقع مدافع جمهوری شدن ایران و تغییر نظام ایران به جمهوری میشه. همین مثلا بود که اختلاف با شاه رو به یک نقطه بی بازگشت رسوند. چرا سردار سپه مدافع جمهوری شد؟
برای اینکه در اون زمان به نظر می آمد که الگوی نجات یک کشور اسلامی سلطنتی عقب افتاده به یک کشور مدرن ترکیه است. در ترکیه بود که آتاتورک جمهوری اعلام کرده بود. بعضی از اطرافیان رضاخان هم به هر حال فرزندان عصر تجدد بودند، اونها هم با مفهوم جمهوریت آشنایی داشتند. به همین خاطر اولین سوداش تغییر ایران به یک جمهوری بود. شرایطش هم خیلی دقیق فراهم کرده بود. در این مورد گزارش‌های خیلی دقیقی از مثلا سفارت انگلیس هست، کپی بعضی از نامه‌هایی که فرستاده شده از طرف رضاخان به فرمانده‌های نیروهای ارتش در شهرهای مختلف که ما چنین برنامه‌ای داریم. ولی در نتیجه دیدار با روحانیت تصمیم میگیره که رأیش رو عوض میشه و به جای جمهوری تغییر سلطنت رو اون وقت مد نظر قرار میده.
آیا برکناری احمدشاه به گمان شما با توجه به اینکه بسیار هم با کوتاچیان همراهی میکرد که یه مقدار غافلگیر کننده هم بود این نوع رفتار از طرف یک شاه قاجار، به اون پوستندازی بعدی ایران کمک کرد به گمان شما، یا میشد با حفظ او اهداف مشروطیت رو به سرانجام رسوند؟
گمان من این نیست که با احمدشاه آدمی یا با قاجار تباری میشد خواستهای مشروطه رو متحقق کرد. به هر حال تجربه نشون داده بود که یا رغبتی به مشروطه ندارن یا کفایت دفاع از مشروطه ندارن. و رابطه دوباره اگر نخواهیم با افواهیات کار کنیم، رابطه رضاخان با همین احمدشاه رابطه پیچیده تری است. دوباره تو همین نامه های قزوینی میبینیم که خبر میده به فروغی که شما اگر میتونید به رضاخان بگید که این احمدشاه در پاریس داره توطئه علیهش میکنه، یه هیئتی رو جمع کرده که علیه نخست وزیری اون اقدام بکنن. فکر نکنید که اینها اینجا بیکار نشستن. یعنی اینکه احمدشاه اونجا نشسته بود و پی خوشگذرونی خودش و قمارش و بازار بورس بود، این به نظر نمیاد درسته. و آدم زبونی بود. وقتی که شما میگید با کودسوچیا همکاری کرد، در آغاز رغبتی به این کار نداشت. با سفارت انگلیس تماس میگیره، سفارت انگلیس میگه باهاش ملاقات بکن ببین چی میخوان، و با سجیا ملاقات میکنه و سجیا میگه باید به من حکم بدید. و جالب هم هست، میگه حکمی که به من بدید ممان دیکتاتور حکم بدید. و اون میگه که احمدشاه میگه ما چنین حکمی نداره، میگه خب نخست وزیر بده. و کاملا احمدشاه رو در اون دیدار بر اساس گزارش های سفارت میگم تحقیر میکنه، حاضر جلوش سیگار میکشه برای اینکه نشون بده دوران این نوع قدر قدرتی و سلطنت به سر آمده. من فکر کنم اگه خود سجیا میموند حتما در جهت جمهوری حرکت میکرد، چون او هم متوجه شده بود که این قاجارها و اون بافت قدرت سنتی اجازه اون تحولی که ایران نیاز بهش داشت نخواهد داد.
در کتاب‌های تاریخی که در جمهوری اسلامی نوشته شده، به خصوص کتاب‌های مدارس، آنچه که روش تبلیغات بسیاری هست درباره دوران رضاشاه و برآمدن رضاشاه این است که یک پروژه خارجی هست که انجام میشه برای استعمارگرا و هیچ استقبال داخلی از رضاشاه وجود نداره، در حالی که نه فقط اونهایی که شما اشاره کردید که همدل بودن در این تغییر، نه فقط مجلس برآمده از مشروطیت، نه فقط روشنفکران، تا خیلی از شاهزادگان قجر هم همراه میشن با رضا شاه، کسانی که بعدن در دولت رضا شاه هم همراه او هستند، مثلا فیروز میرزا، نصرت الدوله یا احمد قوام یا کسان دیگری که در کنار بودن. اما یکی از جالبترین ها محمد مصدق است که اون زمان نماینده مجلس بود و از معتمدین رضا شاه میشه، که اون موقع نخست وزیر بود، رضا پهلوی میشه که نخست وزیر بود، و بهش در تفویض اون فرماندهی ارتش از احمد شاه نخست وزیر کمک اصلی رو او میکنه با یک استدلال حقوقی. مصدق خودش از شاهزاده قجر بود. چرا اینها کمک کردند به ورود ایران به دوران جدید به رهبری رضا شاه؟
برای اینکه به گمان من در او، البته حتما میدونید مصدق با انقراض قاجار مخالفت کرد.
بله از اونجا در واقع نقطه مخالفتشون شروع میشه، ولی قبلش خیلی کمک میکنه به رضا شاه.
بله دقیقاً. خب به نظر من جالبه که هر دو جنبه این قضیه هست، ولی مصدق حداقل به گمان من خواستار یک ایران متجدد بود وقتی که از اروپا برگشته بود، درست مثل داور. داور خیلی شبیه مصدقه. اینا دو نفر از اولین کسانی هستن که حالا معلوم نیست کدوم اول دکترای حقوق گرفته، داور گرفته یا مصدق. دکترای حقوق گرفتن برگشتن ایران، هر دو خواستار یک ایران متجدد هستن. داور بعد از شاه شدن رضاخان به طور کامل از پشت رضاخان و میشه یکی از مشاورین اصلی او، معمار اصلی بسیاری از این جنبه، برای این که در او میدیدند و دیده بودند در این پروسه که تغییراتی میخواد و اون تغییرات همسو با خواست همین مشروط خواهان بود. دوباره آدم بعضی از این جزئیات رو که میبینه میفهمه که چرا اینها دنبالش بودن. تو همین نامه های قزوینی به تقی‌زاده، قبل از اینکه تقی‌زاده وارد دولت بشه، قبل از اینکه بپیونده به رضا خان و رضا شاه، میگم ما باید بریم ایران یه سری از این کارهایی که کتابهایی که وجود داره انتشار بدیم، کتاب درسی درست در بیاریم، تاریخ ایران بنویسیم، یه مرکز ایجاد بکنیم برای نشر اینها. تمام این کارها در دوران رضا شاه شد دیگه و اینها میدیدن. یعنی آدمی مثل قزوینی، آدمی مثل تقی‌زاده میدیدن که رضا خان مرد این میدانه. حزب کمونیست ایران، فقط اینا نبودن، حزب کمونیست ایران در اون زمان، در زمان روی کار آمدن رضا خان تا روی کار آمدن رضا خان و رضا شاه، از او به عنوان نماینده بورژوازی ملی ایران، کسی که میخواد ایران رو تغییر بده، جانبداری میکردن. بعد از آمدن رضا خانی که در درون حزب انشعاب میشه، یه دی باش چیز میکنن، سر به مخالفت میزنن. یعنی یه طیفی از بقول شما شازده های قجر نواندیش تا نواندیشان دموکرات ایران تا چپ ایران در اون زمان اون پدیده رو، پدیده قدرتمندی که یک پارچگی ایران رو میخواد و تجدد ایران رو میخواد. بسیاری از خواستایی که مشروطه ایران در 1905 تا 7 مطرح کرد و متحقق نشد، در همین دوران، در دوران رضا شاه متحقق شد و در همون کابینه هم که بهش کابینه سیاه گفته میشه، شما اقدامات اون کابینه رو نگاه بکنید، تقریبا هر کدوم از اون اقدامات که بعضیش متحقق نشدن، 100 روز بیشتر نذاشتن سر کار بمونه، بخشی از خواستای مشروطه ایران بود. در اون زمان دوباره میبینید کسی مثل قزوینی چقدر خوشحاله که کسی مثل فروغی و کسی مثل تقی‌زاده که هر دو اینها رو در حد اعلای خرد میدونست، قزوینی و قزوینی به گمان من یکی از برجسته‌ترین روشنفکران سده اخیر ایرانه، چقدر خوشحاله که اینا دارن به رضا خان میپیوندن و چقدر خوشحاله که رضاخان این درایت داره دوروبرش آدم های مثل اینها رو انتخاب بکنه. بعدها شد که در دوران محمد رضا شاه شد که روشنفکرای ایران هر گونه همکاری با محمد رضا شاه رو و حتی همکاری با رضا شاه رو محکوم میکردن، ولی قزوینی آدمی در اون دوران مملکت احتیاج به یه چنین تحولی داره و ما باید خوشحال باشیم که فروغی آدمی، قزوینی آدمی، تقی‌زاده آدمی و اسمشون اسمای دیگرشون هم میگه دیگه، دارن میپیوندن و دارن اون کارهایی رو میکنن که خب اینا در دوران برلن میخواستن بکنن. تو وقتی که هیئت برلن رو تشکیل داده بودن، ایرانیان برلن و مجله کاور تشکیل داده بودن، چی میخواستن؟ گفتن باید دانشگاه باشه، گفتن باید دخترها مدرسه براشون آزاد باشه، میگفتن کتاب های درسی باید باشه، میگفتن جلوی روحانیت رو باید گرفت، میگفتن جلوی تعصب هایی که در کتاب های هست باید گرفت،
جدایی دین از سیاست و مدرنیزه شدن در واقع ایران از آمال و رویاهای این گروهی بود که شما اشاره میکنید. آقای میلانی، نکته‌ای که در تاریخ پس از جمهوری اسلامی بسیار باز برش تبلیغ میشه، نکته‌ای که شما در واقع پیش بهش اشاره کردید، اونم مسئله رابطه بریتانیا هست با کودتای سوم اسفند و برآمدن رضا شاه. خیلی طول نمیکشه که رضا شاه و سید ضیا که نخست وزیر بوده و رضا شاه در مقام سردار سپهی بوده فاصله میگیرن و اختلاف زیادی پیدا میکنن. خیلی از تواریخ میگن که علتش نزدیک شدن بیش از حد سید ضیا به انگلیسی ها بود و مخالفت سردار سپه با این موضوع. آیا چنین بوده؟
تا اونجایی که من در اسناد دیدم چنین نیست. اتفاقا دوباره ببینید وقتی که کابینه سید ضیا رضاخان میاد، یکی از اولین کارهایی که میکنن حدود 300 نفر رو بازداشت میکنن و میگن اینا مفخورای مملکت هستن، مالیات ندادن، مالیاتشون رو بدم و آزادشون میکنیم. بخش اعظم این 300 نفر اینا رو بر اساس اسناد خود وزارت امور خارجه انگلیس هم میگن کسانی هستن که به عنوان دوستان نزدیک انگلیس تلقی میشدن و خانواده هاشون همه میرن به سفارت انگلیس، همشون نه خیلی هاشون میگن ما که با شما هستیم، ببینید چرا ما رو گرفته، چرا آزاد نمیکنید. و دولت انگلیس دقیقا در یک معذری قرار گرفته. اگر سید ضیا نوکر در اون مفهومی که اینا میگن نوکر انگلیس بود، خود بخش اعظم به اصطلاح نوکر انگلیسی که دراز نمیکرد، درازشون کرد و گفت اینا مفخور هستن، مالیات نمیدن.
پس علت اختلاف سید ضیا و سردار سپه چه بود؟ اونم خیلی مدت زمان کوتاهی بعد از اینکه با هم متحد میشن و به تهران وارد میشن.
یک اختلاف عظیمی تا اونجایی که من متوجه شدم دیدم و در کتاب شام یه مقداری به این اشاره کردم، یه اختلاف عظیمی علیه سید ضیا ایجاد میشه. و اینکه سید ضیا خیلی آدم تندی بود، با احمد شاه مثلا در نهایت شجاعت یا بی‌ادبی هر جوری اسمشو میخواید بذارید عمل میکرد. مثلا میگم به انگلیسا گفته بود، من توی یک از گزارش انگلیسا خوندم که این خیلی آدم بی‌ادبیه، میاد جلوی من میشینه، اون وقت کسی حق نداشت جلوی اعلیحضرت بشینه. دفعه بعد که میگه من اومد اتاقم دستور دادم صندلی‌ها رو بردارن که اینجای نشستن نداشته باشه، اومد رفت تو حره پنجره نشست و سیگارش هم کشید همونجا. این اصلا براش مهم نبودی که ایمد که فکر میکرده که پروتکل دربار اجازه نمیده ایرانی، حالا اگه انگلیسی بود رو سر پادشاه حقش بشینه، ایرانی حق نداره جلوی پادشاه بشینه. میشه از احمدشاه بگیرید تا قوام که دستور بازداشتش رو داد، همین سید ضیا، تا قاجارها که دستور بازداشت 300 نفرشون رو داد، تا خیلی از بازداری ها برای اینکه برای اونها شرایط جدیدی معین کرده بود، مالیات می‌خواست بگیره، تا حتی بعضی از کسب گفتون نمیدونم اگر قصابی دارید باید لباس تمیز داشته باشید، سنگ‌ها رو باید واحد بکنید، جلوی یعنی یک طیف وسیعی علیهش ایجاد شد و میخواستن محاکمش بکنن در ایران. اتفاقا یکی از به نظر میرسه که یکی از عللی که اجازه دادن خارج بشه از ایران وساطت هم سفارت انگلیس بود و هم رضاخان بود. رضاخانی که میگه بذارید بره از مملکت و بهش میگم یه پولی بردار برو و 25,000 تومان برمیداره نخست وزیر مملکت، میره و دو هفته بعد از اینکه وارد اروپا میشه تو مونترو پاریس قالی فروشی میکرده کنار خیابون. یعنی در این حد آدم پاک دستی بوده.
بسیار خب، برگردیم به دوران سردار سپهی یا رضا شاه بعدی. اتفاقاتی رو میبینیم در اون درگیری های سردار سپه رو با بریتانیا با انگلیس نشون میده. مثلا روایت هست که گاری پول بانک انگلیس رو توقیف و مصادره میکنه چون پول به نیروی قزاق نمیرسه، به نیروهای نظامی ایران نرسیده بود، که با به شدت اعتراض انگلیس رو بانک انگلیس رو برمی‌انگیزه اما میگین پول ملت ایران هست. یا حتی گفته میشه مستشارای انگلیسی رو اخراج میکنه از ارتش ایران. ما تاریخ نویسان نزدیک به جمهوری اسلامی رو داریم که مخالف این رو تبلیغ میکنن. مثلا عبدالله شهبازی یک نمونهش که تو یکی از این سخنرانیاش به همین مناسبت جایی میگه که عملیات نهایی کودتا با دستور مستقیم نایب السلطنه وقت هند لورد ریدینگ و وینستون چرچیل وزیر جنگ وقت بریتانیا به اردشیر ریپورتر و جنرال آیرونساید آغاز شد و به فرجام رسید.
مثل هر تئوری توطئه دیگری نوشته‌های آقای شهبازی رو من گهگاه میخونم، بسته به اینکه چه موضوعی هست میزان دقتشون تفاوت داره. وقتی به مسائل ایدئولوژیک خودشون نزدیک میشن خیلی به تئوری توطئه متمایل میشن، ولی هر تئوری توطئه خوبی، آقای شهبازی هم تئوری توطئه خوب میبافه، بر اساس اندکی واقعیت به استواره. یعنی آیا سفارت انگلیس یا نایب سلطنه هند یا آیرن ساید در این تحولات دست داشتن؟ حتما دست داشتن. ولی آیا تنها ملاک این تحولات عمودی ها این به معناست که رضا خان نوکر سرسپرده انگلیس بود؟ اصلا به گمان من اینطور نیست. همونطوری که گفتید هم در دوران رضا خانیش هم در دوران رضا شاهیش از روز اول جلوی انگلیس ها وایساد. وقتی شاه شد شیخ خزعل رو، شیخ خزعل که عامل انگلیس بود به دستور انگلیس داشت دولت مستقل در جنوب، برای اینکه مسئله انگلیس نفت بود دیگه، تشکیل میداد. گفتم داشتن یه فدراسیون تشکیل میدادن با بعضی از عشایر به دستور مستقیم انگلیس. خب رضاخان با کمک زاهدی رفتن کتبسته رو برداشتن آوردن تهران. وقتی سفارت انگلیس آدم میفرسته که با شیخ ازل در تهران دیدار بکنن، همین چند وقت بعد از رضا شاه شدنشه، دستور میده راش ندن. مقام دوم میفرسته میگن راش ندن. خود سفیر میره پلی رضا شاه میگه ما میخواییم بریم اینو ببینیم، نذاشتن مامور ما رو. گفته خب واضح نذاشتن، مملکت قانون داره، مامور شما به چون ممانی میخواد به یه زندانی ما دیدار بکنه. سربازای هندی رو که در کنسولگری های ایران بودن خل سلاح کردن، گفتن در ایران فقط یه ارتش داریم، ارتش شاهنشاهی، هیچ کسی دیگه حق اسلحه نداره. حتی در هر کدوم از این اقداماتی که شده در این دوران، اگر بازنگری بشه مسائلش خیلی پیچیده تر از اینه که در این افواه، این تئوری های توته رواج میدن. این به اون معنا نیست که ایرادهایی جدی بر رضا شاه و رضا خان وارد نیست. در دوران رضا خانیش هم در همون اسناد وزارت امور خارجه انگلیس گزارش میشه که این داره خونه هایی رو به زور از مردم میگیره، بخش کوچیکی از قیمت رو به اونا میده، در واقع حوش میکنه. میگه این درست نیست. در دوران پادشاهیش هم بعد از یه مدتی امثال داور رو از خودش دور میکنه، فروغی رو از خودش دور میکنه. این مراد نشه که من ایرادی بر اون دوران نمیدونم، نمیبینم، ولی تقریبا تمام این توهماتی که هست در مورد رابطش با انگلیس به گمان من بخشی از یه تئوری توطئه‌ای در جان ناپلئونیه.
در مهر 1304، در واقع بعد از 130 سال، با حکم مجلس ایران خاندان قاجار ساقط میشه که تو این مدت اتفاقات زیادی هم افتاده، حالا ما کوتاهش میکنیم. در واقع رضا شاه تاجگذاری میکنه و ایران عجیبی رو تحویل میگیره، ایرانی رو تحویل میگیره که به گواه اسنادی که به جای مونده و هم روایات ایران پژوهان مختلف، حتی تهرانش هم تقریبا نیمه ویرانه بود، چه برسه به شهر و ده و روستا و قصبه هاش. اقتصاد ملی مفهومی نداشت اون مملکت، ارتشی در کار نبود، سیستم آموزشی وجود نداشت، مدرسه و دانشگاه سراسری یه جور خیال پردازی بود در ایران اون روز، سیستم بهداشتی و درمانگاه و پزشک و پرستاری وجود نداشت، جاده نبود، پل و مهندسی و راهی نبود، راهن و اتومبیل و قطار و طیاره‌ای تو اون کشور وجود نداشت. پرسش من اینه که چی میشه آیه میلانی که او ظرف 16 سال سلطنتش همه اینهایی که من برشمردم که نبود و خیلی بیشتر از اینها رو در ایران میسازه، با معیارهای موجود ایرانی که امروز ما میبینیم این همه کارآمدی و سازندگی اون هم تقریبا از هیچ.
ببین همه اینها رو تونست بسازه، اولا به لحاظ اینکه دور و برش یک گروه برجسته میهن پرست ایران دوست تجدد خواه بودن، مهمتر از همه خودش بود که به رغم اینکه سواد اندکی داشت میدونست ایران به چه چیزایی نیاز داره، میدونست چه چیزایی برای ایران لازمه، دانشگاه لازمه، یه قوه قضاییه مستقل لازمه، قوه قضا رو دادگاه های شهر و همه بساطش رو برچین، سیستم قانونی جدید به کمک داور درست کرد، یک دادگستری به کمک داور درست کرد. خاطرات کسروی رو بخونید، زندگی من کسروی رو بخونید، ببینید دادگاه های قبل از رضاخان چه فلاکت و ادباری داشتن، مثل همین دادگاه های امروز هم که همه فاسدن، همه پول، همه نه همه، همه. حتما قاضی های سالم در این هستن، ولی نظامی است که رهبرش، رئیسش کسی مثل رئیسی است دیگه، قاضی های مستقل گذاشت، کسی مثل کسروی رئیس دادگستری میشه. اینها ساختن برای اینکه فکر ایران بودن، ایران بزرگتری میخواستن، ایران متجددی میخواستن، اراده بود، اراده دولت مرکزی، ارتشی که به کمک خود او درست شده بود، پشت این فکر درست بود. دوباره یه مثال مشخص بزنیم دیگه که تفاوت چی بود. در اون 20 سال وقتی که وبا و آنفلوانزا در ایران بیداد میکرد، یکی از موانع اصلیش، موانع اصلی جلوگیری از شیوعش روحانیون بودن، مخالف واکسن بودن. همین خود جبلاتی که الان در مورد واکسن کرونا میگن، اون وقت در مورد واکسن آبله میگفتن. همین مزخرفاتی که در مورد نظافت میکنن الان نمیدونم با فلان شیاف خودتون درست بکنن، اون وقت در مورد آب کر میگفتن، نمیذاشتن آب کر رو مردم پالودش بکنن، میگفتن این پالوده است. بیداد میکرد. رضا خان اومد انگلیس و روسیه هم شیطنت میکردن، مرزها رو نمیبستن، چیز نمیکردن. رضا خان اومد، موج جدید بابا اومد، کار رو داد دست کاردان، کار رو داد به انستیتو پاستور، کار رو داد به مؤسسه رازی. با زور دولت گفت غلط کردید، مرزها رو میبندیم، از عتبات مرده وارد نمیکنیم، به اونجا فلان صادر نمیکنیم. و ایران یک پرونده درخشانی 2 سال بعد از اومدن رضا شاه داره در قیاس با اون 20 سال، برای اینکه یه دولت متجدد، یک عقل متجدد سر کار بود. در خیلی از زمین‌ها هم استبدادی عمل میکرد، ولی در اون استبدادش اون چیزی که میخواست یک ایران متجدد بود، ایرانی بود که در اون آخوند نمیتونست تعیین بکنه که آیا مرده از عراق وارد، مرده‌ای که وبا داره وارد ایران بشه. کتاب آقای دکتر افخمی رو بخونید، در مادرن کانتیجن، کتاب درخشانی است در مورد اینکه چطور این دوران وبا و آنفلوانزا در ایران بیداد میکرد. جلو اینا رو گرفت و تونست دانشگاه رو بسازه، همونطوری که گفتی اهل سخنرانی هم نبود، دانشگاهی به اون حرکتی به اون عظمت میکرد. با چند کلمه گفت باید این دانشگاه قبلا ساخته میشد، حالا ساخته شد، امیدوارم موفق باشید. ولی در اون هم مثلا حکمت پلوش بوده.
همین آی میلانی، یک نکته که اینجا در دوران رضا شاه وجود داره و گرد آمدن همه اون مردان لایق بود، حالا من فقط 2-3 تاشو بگم، مثل محمد علی فروغی، علی اکبر خان داور، عبدالحسین تیمورتاش، احمد قوام، فیروز میرزا نصرت‌الدوله، سردار اسد بختیاری و خیلی های دیگه که جمع میشن و در واقع اون آرمانهایی رو که رضا شاه نمایندش هست رو اونها اجراش میکنن. جمع شدن اینها هم خیلی اتفاق عجیبی است در اون 16 سالی که رضا شاه حکومت میکنه.
دقیقاً، هم جمع شدنشون، نکته جالب اینه که هم جمع شدن اینها و هم تلاش مستمر رضا شاه برای ادامه ارسال بهترین های ایران برای تحصیل کردن. ببینید در دوران رضا شاه وقتی دانشجو دولت به خارج میفرستاد، در مفهوم دقیق برجسته ترین ها بودن. من با مهدی سمیعی صحبت میکردم، مصاحبه میکردم، وقتی گفت من کنکور دادم برای اینکه اعزام بشم به خارج برای اینکه درس بخونم، در گروه ما 2 تا بهایی بود، 2 تا ارمنی بود، 1 زرتشتی بود، 11 نفر بودن. دانشجوی ارمنی که باشون بود اپریم بود، یکی از برجسته ترین اقتصاددانان ایران میشه، اولین نیروهای چپ میشه، خود مهدی سمیعی بود. برجسته ترین ها رو انتخاب میکردن و با این که میدونست خیلی از اینها میرن خارج تبدیل به مخالفش میشن، هرگز این برنامه رو متوقف نکرد، گسترشش هم داد. و مثل الان نبود که 1001 جور سوال ایدولوژیک بکنن، باید آقازاده باشی، خانمزاده باشی تا بفرستن. ببینید الان بورسیای دولت ایران کیا هستن، مقایسش بکنید با بورسیای دوران رضا شاه. برجسته ترین ها رو فرستاده و وقتی که برگشتن تمام تلاششون اینه که اینها رو به کار بگیرن. در زندگی ارانی که تازگی ها نوشته شده، کتاب بسیار درخشانی است، وقتی ارانی برمیگرده تمام تلاش اینا میکنن که یه جوری ارانی بیاد تو سیستم، برای اینکه متوجه بودن که آدم درجه یکی هست. مثل الان نیست، باید ذوب ولایت باشی، اخیرا باید حتما ذوب ولایت باشی و فاسد باشی، با بقیه فاسدین همکاری بکنی که بتونی سر کاری باشی. اونجا همونجوری که گفتید مثل آدمی مثل داور هست، آدمی مثل تیمورتاش هست. داور هم که میره مثلا قوه قضاییش رو میخواد قانون بنویسه، ببینید کیا رو دور خودش جمع میکنه. من این مقداریش رو با جزئیاتش میدونم، برای اینکه یکی از اونها دایی خود من بود، سید فخرالدین شادمان، که بعد تبدیل میشه به یه شخصیت روشنفکر خیلی مهمی. اون زمان خارج رفت و 2 تا دکترا گرفت. اینا رو جمع میکنن، میگم بیاید یه قانون قضایی درست حسابی برای مملکت بنویسید. به همین خاطر و حکمت، حالا خیلی دیگران هستن دیگه، 2 سال قبل از کودتا پدر آقای گلستان در روزنامه گلستان در شیراز،
ابراهیم گلستان،
پدر آقای ابراهیم گلستان، آقای تقی گلستان اسمشون بود، روزنامه گلستان رو اداره میکردن در شهر شیراز، قدیمی ترین روزنامه های شهر، معتبر ترین بوده. 2 سال قبل از کودتا مقاله می نویسه که باید مدرسه نسوان باز بشه، چرا دخترها نباید تحصیل بکنن. می دونیم که حتی مدرس که اینها اینقدر ازش به عنوان مترقی یاد می کنن، مخالف مدارس برای دختران بوده. 2 سال قبلش تو شیراز آخوندها الوات و اشرار رو جمع می کنن، مدفوع به در دیوار خونه گلستان میریزن و گلستان رو وادار به فرار کردن میکنن. 6 سال بعد 7 سال بعد به زور دولت مرکزی مدارس رو باز میکنن و کسی اگر جسارتی میکرد به دخترها با زور قدرت دولت مواجه بود. به همین خاطره که تونستن در اون فاصله اون تغییرات عظیم رو درست بکنن. و
آی میلانی، همین آدم هایی که در واقع سازندگان ایران بودن در کنار رضا شاه و شاید در وصف هر کدومشون یک کتاب میشه تألیف کرد و فعالیت هاشون، بعدن به شدت مغضوب رضا شاه میشن. شاید این بخش تاریک دوران 16 ساله سلطنت رضا شاه اتفاقا همین جاست و قابل نقد ترین هاش. دوچار یک بدبینی و سوء ظنی میشه. محمد علی فروغی خانه نشین میشه، علی اکبر خان داور دست به خودکشی میزنه به خاطر اختلافش با رضا شاه، تیمورتاش در زندان قصر کشته میشه، احمد قوام همینطور در واقع خارج میشه از حکومت، فیروز میرزا نصرت و دوله دوچار خشم رضا شاه میشه کشته میشه، سردار اسد بختیاری در زندان کشته میشه و تعداد فراوان دیگری. این چه فرایندی هست که رخ میده؟
فرایند استبداد متاسفانه. به نظر من تمرکز قدرت در دست خودش و بدبینی بیش از اندازش نسبت به بقیه، تمرکز قدرت به گمان من مهمترین عاملشه و کاملا به نظر من درست می‌فرمایید این یکی از تیره‌ترین جنبه‌های اون دورانه. سوای مسائل مالی خودش که اون هم به گمان من بخشی از این تیرگیه، ولی هر دو اینها وقتی تاریخ بهش نگاه بکنه به گمان من در یه چشمانداز وسیعی مورد قضاوت قرار میگیره. کارهای انجام شده مثبت در کنار این کارهای منفی. ببینید، از کچی برخی از تصورات میخوام بگم، هنوز خیلی ها از چپ و میانه و خب طبعا آخونده میگن رضا شاه راهن رو به دستور انگلیس ساخت، راهن شمال و جنوب رو به دستور انگلیس ساخت، برای اینکه می‌خواستن در جنگ جهانی دوم از این طریق به شوروی کمک کنن. بگذارم از این که در اون زمان شوروی دشمن اصلی انگلیس بود، انگلیس دشمن اصلی شوروی بود، ولی قطعاً بر اساس اسناد انگلیس میشه گفت که انگلیس مخالف این راه هم بود و وقتی که زورش نرسید و دید رضا شاه میخواد بسازه، تمام سعیش رو کرد که به رضا شاه بگه راهن شرقی غربی بسازه. رضا شاه گفت نخیر، ما شمال جنوب میخواییم ساختیم. این که آیا باید شمال جنوب ساخته میشد یا شرقی غربی یا اصلا باید میساخته میشد اون بحث دیگری، ولی این توهمی که جا افتاده هنوزم به رغم این که کلی از این اسناد در اومده، بخشی از این نگاه کجیست که نسبت به اون دوران داریم. یه سری چیزا جا افتاده و مرغ ایدولوژی هم یه پادره، هرچی هم سند بهش نشون بدی در اون باور کج خودش ایدولوگ، چه ایدولوگ مکلا باشه چه ایدولوگ مهمم، مرغشون یه پا داره.
و به عنوان آخرین پرسش، این که گفته میشه رضا شاه معمار ایرانی است که به هر حال ما امروز میشناسیم، با همه اتفاقاتی که پس از او افتاد، با همه شاید اشتباهات او در اینکه مشروطیت رو تقویت نکرد تا حد زیادی، در واقع انقلاب مثل انقلاب 57 و اتفاقات پس از او هم شاید یه جورایی میشه گفت نتیجه و حاصل همین اتفاق است که در اون دوران میشد جور دیگری رقم زد، و ایرانی که از خاک بلند شد و نوسازی شد و یک دنیای تازه‌ای رو در واقع به مردم خودش معرفی کرد نسبت به پیش از اون، آیا این صفت به حقی هست، صفت به جای است معمار ایران امروز؟
به نظر من قطعا ایران امروز بدون حضور رضا شاه قابل تصور نیست. نقش بی‌بدیلی در ساختن این ایران داشت، فرزندش هم در خیلی از زمینه‌ها اون فرایند رو ادامه داد. با یک تفاوت مهم، رضا شاه جلوی آخوندها ایستاد و فرزندش دست آخوندها رو باز گذاشت و بهاش رو به هر حال هم خودش پرداخت و هم ملت ایران. ولی قطعا به گمان من معمار ایران متجدد اونه، و در اینکه انقلاب مشروطه رو هم زیر پا گذاشت از لحاظ سیاسی قطعا همینطوره. یعنی حکومتش حکومت مشروطه نبود، ولی مشروطه فقط رأس حکومت نیست، مشروطه مستلزم طبقه متوسطه، مشروطه مستلزم سواد آموزیه، مشروطه مستلزم جدایی دین از دولت، مشروطه مستلزم راه ها و دانشگاه هاست. اگر این الزامات مشروطه رو نگاه بکنید، به گمان من باید گفت که رضا شاه از جنبه سیاسی حکومت مشروطه پادشاه قدرت محدود رو زیر پا گذاشت، ولی زیربنای مشروطه، زیربنای لازم ناموجود مشروطه بر ایران رو بنا کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای میلانی که تو این گفتگو با من حضور داشتید.
در شما متشکرم.